ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه دوم ماه اسد سال 1403 هجری شمسی برابر است با 23 جولای سال 2024 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حکومت پاکستان تمدید یک ساله اقامت مهاجران افغان راجستر شده در این کشور را رسما تصویب کرد. در اعلامیه حکومت پاکستان که در دسترس خبرنگار رادیو آزادی نیز قرار گرفته است، گفته شده که حکومت با در نظر داشت فیصله کابینه فدرال، اقامت مهاجران افغان راجستر شده در پاکستان را تا 30 جون سال 2025 تمدید می‌کند. 1,300,000 مهاجر افغان در پاکستان ثبت و راجستر شدند و 800,000 تن دیگر کارت‌های تابعیت افغانستان را دارند. به اساس ادعای حکومت پاکستان، بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان دیگر در این کشور غیر قانونی زندگی میکنند که حکومت متعهد به اخراج آنهاست. حکومت پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته به این سو حدود 650,000 مهاجر افغان را اخراج کرده است. ملل متحد گزارش میدهد که در 6 ماه اول سال جاری 292 تن در افغانستان قربانی انفجار ماین‌ها و مهمات جامانده از جنگ های سابق شدند. اوچا، اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد، در گزارش خود مشخص نساخته که چی تعداد از این افراد کشته و چی شمار زخمی شدند. گزارش می افزاید که 88% قربانیان اطفالند که از جمله 55% هنگام بازی و 15% هنگام جمع کردن آهن پاره ها آسیب دیدند. کابل، ننگرهار، هرات، غزنی و کندهار از آسیب پذیرترین ولایت ها شناسایی شدند. یک نمای حدود 1,500 گوسفند در بدخشان با سقوط از یک کوه تلف شده است. ذبیح‌الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، گفت که این واقعیت در یک منطقه کوهستانی مربوطات ولسوالی نسای رخ داده است. آقای امیری افزود که این گوسفندان از ارتفاع 400 متر سقوط کردند و مالکان آنها در مجموع 20 میلیون افغانی خسارمند شدند. گمان می رود که این رمه در تاریکی شب از سوی گرگان تور خورده و هنگام فرار از کوه سقوط کرده. یک مؤسسه ترکی در بخش طراحی پل‌های هوایی با شهرولی کابل همکاری می کند. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است، روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گزارش داد که دکتر صدرالدین تاجک، معین شهرولی کابل، با فاضل اکین اردوغان، رئیس مؤسسه تیکای ترکیه، درباره دیزاین پل‌های هوایی در شهر کابل و برنامه‌های انکشافی گفتگو کرده است. این پل‌های هوایی در نقاط مزدحم شهر برای سهولت مردم و جلوگیری از حوادث ساخته می‌شود. و اردو اسرائیل دستور تخلیه یک ناحیه در نوار غزه را که زون بشری نامیده می شود صادر کرده است. نظامیان اسرائیلی گفتند که این دستور به خاطر صادر شده که علیه شبه نظامیان گروه حماس عملیات راه اندازی می کند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان هراس افغان شناخته می شود. اردو اسرائیل ادعا کرده که حماس با استفاده از این منطقه به سوی اسرائیل راکت پرتاب می کند. بخش شرقی منطقه مواسی نیز در زون بشری شامل است. تعداد بسیار فلسطینیان در جریان عملیات نیروهای اسرائیلی در غزه که از 10 ماه به این سو ادامه دارد، بارها برای جستجوی مناطق امن آواره شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. پناهجویان افغان از رفتار نامناسب مردم و پلیس ایران شکایت دارند. یک پناهجو گفت:
بغیر از پدرم هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد امرایشان برخورد میکرد.
یک دختر محروم از آموزش در غزنی برای دختران دیگر زمینه تعلیم را فراهم کرده است. او میگوید:
منطقه ما از جاهای درسی خیلی فاصله شان زیاد هست. این تصمیم را گرفتم تا مرکز آموزشی در این مناطق ایجاد کنم.
رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حکم اخیر یک محکمه روسیه را در مورد یک خبرنگار این رادیو تمسخر به عدالت خوانده است. با آغاز مرحله دوم کار کانال قشتپه، بعضی مردم که خانه هایشان به خاطر این کانال تخریب شده شکایت دارند. تأثیرات منفی مشغولیت زیاد کودکان و نوجوانان به بازی های دیجیتالی. یک فعال حقوق کودکان میگوید
گیم زدن بسیار توسط اطفال و مشاهده موبایل توسط اطفال متاسفانه که امراض روحی‌روانی زیاد برای اطفال در آینده به وجود میاره.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مهاجران افغان مقیم ایران شکایت می کنند که در روزهای اخیر از سوی برخی مردم و پلیس این کشور بیشتر اذیت می شوند. از افزایش واقعات بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران بعد از آن گزارش می شود که حداقل 2 تن از ایرانیان در 2 واقعه جداگانه گفته می شود که از سوی مهاجران افغان کشته شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
در روزهای اخیر از موارد بدرفتاری با مهاجران افغان مقیم ایران شکایت می شود. در یک انکشاف تازه به مهاجران افغان مقیم ناحیه 15 شهر تهران هشدار داده شده که در زودترین فرصت این منطقه را ترک گویند، ورنه از تهران و ایران اخراج خواهند شد. تصاویر این هشدارنامه در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر شده است. در این هشدارنامه گفته شده که هیچ کس حق ندارد که در هیچ صورت به افغانها خانه یا موتر کرایه دهد و ناقضان مجازات خواهند شد. اما معلوم نیست که این هشدارنامه از سوی مردم ناحیه 15 شهر تهران منتشر شده یا حکومت، ولی افغانها از بدرفتاری مردم و پلیس شکایت دارند. برخی ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی خواستار اخراج مهاجران افغان شدند. یک مهاجر افغان به نام نرگس موسوی در پیام خود به رادیو آزادی گفت که پدر محسن وی را پلیس با خود بردند و در وضعیت خیلی رقتباره در کمپ بازداشت شده است.
و 2 روز است که در بازداشتگاه است و هنوزم معلوم نیست که میخواین چیکار بکنن. و به غیر از پدر من هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد املایشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش کردم میتونین در این هوا و 100 نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری کنن.
شکایت از بدرفتاری مردم و نیروهای امنیتی با افغانها در ایران بعد از آن افزایش یافت که گفته می شود حداقل در 2 واقعه درگیری میان افراد کشور میزبان و افغانها 2 تن از ایرانیها کشته شدند. واقعه اخیر به اساس گزارش خبرگزاری تسنیم هفته گذشته در تهران رخ داد و 3 تن از افغانها که با هم برادرند و اتهام قتل یک ایرانی به ضرب چاقو بازداشت شدند. گفته می شود که این افغانها درباره پرداخت بلهای برق با این فرد ایرانی نزاع و جنجال داشتند. قبل از این واقعه گزارش شد که برخی اهالی ولایت فارس خانه های شمار از مهاجران افغان را به آتش کشیدند. گفته می شود که این آتش سوزی بعد از آن رخ داد که افراد خشمگین به دنبال کشته شدن یک ایرانی در درگیری با یک مهاجر افغان به خانه های مهاجران رو آوردند. هنوز معلوم نیست که این جوان 17 ساله افغان چرا صاحب کار خود را که مالک یک رستوران بود کشته است، ولی کارگران افغان همواره شکایت میکنند که کارفرمایان ایرانی از پرداخت دستمزد آنها ابا میورزند یا به موقع نمیپردازند. یک مهاجر افغان باشنده ولسوالی خور ولایت فارس در مورد حریق خانه های مهاجران افغان به رادیو آزادی چنین گفت:
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از واره و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشاندند.
خبرگزاری دولتی ایرنا از قول پلیس گزارش کرد که 1 تن خود را به آنها سپرده و اعتراف کرده که صاحب کار خود را در نزاع کشته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران در این اواخر گفت که از ورود افغان‌ها به کشور باید جلوگیری شود و کسانی که در ایران به سر می‌برند باید سازمان‌های بین‌المللی در رسیدگی به آنها با حکومت ایران کمک و همکاری کنند. روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان در این اواخر سرعت اختیار کرده است. وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته که روز یکشنبه 3200 تن از افغان‌ها از ایران اخراج شدند.
را
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک دختر محروم از آموزش در غزنی برای دیگر دختران محروم از آموزش صنف آموزشی رایگان ایجاد کرده است. این دختر که ربابا بیانی نام دارد، هدف از ایجاد این صنف درسی را با سواد ساختن دختران قریهشان عنوان می کند. شمار از دخترانی که در این صنف درس می خوانند می گویند هرچند این صنف نمی تواند جایگزین مکتب باشد، اما به نحوه به آموزش آنان کمک می کند. جزئیات بیشتر در گزارش جاوید فیضی که با صدای رباب بیانی آغاز می شود.
من خیلی مشکلات، خیلی سختی ها را در این راجع به این که من ادامه تحصیل نمایم داشتم.
ربابا بیانی نام دارد و در یک قریه دورافتاده ولایت غزنی برای دختران محروم از مکتب یک صنف آموزشی رایگان ایجاد کرده است. ربابا صنف دهم مکتب بود که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند و او از رفتن به مکتب محروم شد. او بر رادیو آزادی گفت که با این وجود ناامید نیست و به تلاش‌هایش ادامه داده است.
منطقه ما متاسفانه از بازار و از جاهای درسی خیلی فاصله شان زیاد هست و این چیزا باعث شد که من از سوم ماه زمستان، یعنی ماه آخر زمستان، این تصمیم را گرفتم تا اینکه بتوانم یک مرکز آموزشی در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
ربابا گفت که این صنف درسی را زیر نام استادگی برای تحصیل برای باسواد ساختن دختران قریه ایشان ایجاد کرده است. او که روزانه در زیر درختان و در فضای باز به بیش از 20 دختر آموزش می‌دهد، بر رادیو آزادی گفت:
در قدم نخست همگی فکر می‌کردند که من نمی‌تونم این کار را. همگی مرا مسخره می‌زد. اما وقتی آغاز کردم دیدم شاگرد بود، اما نه زیاد. خواستن توانستن هر کاری را که بخواهی حتما اون را به انجام می‌رسانی. هیچ وقت ناامید نشوید، هیچ وقت تسلیم نشوید. زیباترین باران از سیاه‌ترین ابرها به وجود می‌آید.
ربابا می‌گوید افراد زیاده در قریه ایشان تلاش کردند تا فعالیت این صنف درسی را متوقف سازند، اما موفق نشدند. او گفت که نیاز به کمک دارد تا بتواند یک مکان مناسب برای دانش آموزانش که علاقه زیاد به آموزش دارند پیدا کند. شماری از دخترانی که در این صنف درس می‌خوانند بر رادیو آزادی می‌گویند هرچند این صنف نمی‌تواند جایگزین مکتب شود، اما با آن هم از ایجاد این صنف در قریه ایشان خوشحالند. وحیده، یک تن از دختران محروم از مکتب و دانش آموز این صنف، بر رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه یک دریچه برای ما باز شده که توسط یک بانو برای ما در زیر درختان تدریس می دهد و این برای ما یک امید بزرگ برای پیشرفت کردن است و با آمدن به اینجا خیلی روحیه می گیریم.
محدثه، یکی دیگر از دانش آموزان این صنف درسی، بر رادیو آزادی گفت:
در یکی از مناطق دوردست افغانستان در زیر درخت درس می خوانیم. از روزی که دروازه های مکتب ما بسته شد، ما روحیه خود را از دست دادیم و امید ما از درس خواندن قطع شد. اما به کمک استاد کورس دوباره امید درس خواندن پیدا کردیم. کورس ما برای ما نوری شد که در تاریکی به ما کمک کرد. ما از روزی که به این کورس آمده ایم امید به زندگی پیدا کردیم و هدفی برای زندگی داریم.
این در حال است که طالبان در نزدیک به 3 سال حاکمیتشان مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته نگه داشتند و نزدیک به 2 سال است که پانتون ها را نیز برای آنان بستند. در پی تداوم این ممنوعیت های حکومت طالبان، شماری از جوانان و فعالان افغان مکاتب خانگی و آنلاین را برای دختران محروم از آموزش ایجاد کردند که صنف درسی استادگی برای تحصیل از سوی ربابا بیانی یکی از آنهاست.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
استیفان کاپوس، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، فیصله اخیر یک محکمه روسیه در حق آلسو کرماشیوا، خبرنگار این رادیو را تمسخر به عدالت خوانده محکوم کرد. خانم کرماشیوا به اتهام نشر اکاذیب درباره اردوی روسیه به 6.5 سال حبس محکوم شد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
آلسو کرماشووا خبرنگار سابقه‌دار رادیو آزادی و دو تابعیتی آمریکا و روسیه از سوی یک محکمه روسیه به 6.5 سال حبس محکوم شد. او به اتهام نشر اکاذیب درباره اردوی روسیه محکوم شده است. اما رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حکومت آمریکا و حامیان خانم کرماشووا این اتهامات را دارای انگیزه سیاسی خوانده رد می‌کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس که اولین بار این خبر را گزارش کرد، با استناد سوابق محکمه و مقامات گفت که این فیصله روز جمعه گذشته 19 جولای به دنبال جلسه محرمانه محکمه در شهر قازان صادر شد. استیفان کاپوس رئیس و مدیر عامل رادیو آزادی این محاکمه و فیصله را تمسخر به عدالت خواند و خواستار رهایی فوری خانم کرماشووا شد. آقای کاپوس در اعلامیه خود گفت که زمان آن فرا رسیده که این شهروند آمریکایی همکار عزیز ما به خانواده مهربانش ملحق شود. کرماشووا 47 ساله دو دختر دارد و شوهرش نیز در رادیو آزادی کار میکند. وی در اواخر ماه می در اظهارات خود از زندان که از سوی خبرگزاری رویترز و خبرگزاری سوتا نشر شد در پاسخ به این پرسش که آخرین بار چه زمانی با دختران خود صحبت کرده چنین گفت:
آخرین بار در ماه اکتبر من با آنها صحبت کرده بودم. من اجازه تماس تلفنی یا کتبی ندارم. در هر 6 هفته نامه های دریافت می کنم. وضعیت صحی من نیز روز به روز بدتر می شود. وضعیت زندان تغییر کرده. من اکنون در یک اتاق بزرگ با 10 زندانی دیگر هستم.
خانم کرماشووا در ماه اکتبر گذشته در کازان دستگیر و متهم شد که طبق قانون عامل اجنبی خود را ثبت و راجستر نکرده است. قانون عامل اجنبی خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و دیگران را هدف قرار می‌دهد. او همچنین به انتشار مطالب نادرست در مورد اردوی روسیه متهم شد که مجازات 10 سال زندان را دارد. رادیو آزادی و حکومت آمریکا می‌گویند که این اتهامات به خاطر کار خانم کرماشووا به عنوان یک خبرنگار در دفتر مرکزی رادیو در پراگ به او وارد شده است. فیصله در حق خانم کرماشووا روز جمعه گذشته در همان روز صادر شد که ایوان گریشکوویچ خبرنگار وال استریت ژورنال به اتهام جاسوسی از سوی یک محکمه شهر یکاترینبرگ روسیه محکوم شد. روزنامه وال استریت ژورنال و حکومت آمریکا اتهام وارد شده با آقای گریشکوویچ را دارای انگیزه سیاسی خوانده رد می‌کنند. اعلامیه روز جمعه قصر سفید گفت که گریشکوویچ از سوی حکومت روسیه به خاطر خبرنگار و آمریکایی بودن هدف قرار گرفت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از آغاز مرحله دوم کار کانال قشتپه، ده ها خانواده در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان میگویند که خانه ها و زمین های زراعتیشان تخریب شده و آنان بی خانه شدند. آنان از حکومت طالبان میخواهند که برای متضررین زمین توزیع شود تا آنان برای خود سرپناه اعمار کنند. مسئولان محلی حکومت طالبان میگویند که حدود 250 خانه در مسیر کانال قشتپه تخریب شده و آنان مشکل مردم محل را با اداره مرکزیشان شریک ساختند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ولسوالی آقچه واقع در شمال شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان است که کانال قشتپه از آن عبور میکند. جورقل 50 ساله باشنده قریه سقزکول اولیای این ولسوالی میگوید تنها میراث پدریش که یک دربند حویلی کونه بود با آغاز مرحله دوم کار ساخت کانال قشتپه تخریب شده است. او که پیشش دهقانی است گفت که قبلا هم زندگی چندان خوبی نداشته و حالا هم با 7 فرزند و همسرش در زیر خیمه با دشواری زندگی میکنند.
این همینجا کانال قشتپه آمده، ایره خوش هستیم، خفه نیستیم. آینده ما مردمم خوب شبه، آینده مردمم خوب شبه. این یک وقت آو نبود، انشالله کانال هم بیایه، خوش هستیم آو بیایه. مقصد ما تقاضای ما از امارات اسلامی است که این اولیای ما تخریب شده، کجا بریم؟ ده 15 اولیای نمیجا یک جای هستیم، این همی کلوی کشرفتگی هست. یک جای ده ما نشان بته که اولی نشان بته، زمین نشان بته، جای جور کده بته، کجا بریم؟ یک مزدکار آدم هستیم.
در کنار جورقل 15 خانواده دیگر نیز در قریه سقزکول اولیای آقچه خانه هایشان در مسیر کانال قشتپه تخریب شده و به دلیل نبود امکانات در فضای باز زندگی می کنند. غلام رسول یک باشنده دیگر ولسوالی آقچه میگوید که در منطقه آنان نیز بیش از 100 خانه از جمله خانه او تخریب شده است.
اینمی منطقه 120 خانه وار ایجه تخریب شده دلی. 120 خانه وار. ایجه رفته او طرف زیر خیمه شده گید. مسجد ما خراب شد. مسجد ما خراب شده.
در همین حال مولوی سیف الدین معتصم رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در جوزجان با تایید این مشکل مردم میگوید که در مسیر کانال قشتپه در ولسوالی های آقچه و خواجه دوکو 250 خانه تخریب شده است. او برادی وزادی گفت
به خبر تر مسئولین پر رسیدلی ده.
این خبر را ما برای مسئولان مرکزی رسانده ایم. امیدوار هستیم که به زودی یک جواب قناعت بخش برای ما برسد. ولی هنوز از سوی مرکز کدام جواب رد و یا تاییدی نرسیده. امید میکنیم که به خاطر حل این مشکل مرکز خودش یک تصمیم بگیرد.
دخل بوده پاربم انشاءالله یک تصمیم ولد.
او اما آمار مشخصی از میزان زمین های زراعتی تخریب شده در مسیر این کانال ارائه نکرد. کار اعمار مرحله دوم کانال قشتپه حدود 5 ماه پیش از ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ آغاز شده و اکنون در ولسوالی های آقچه، خانقا و خواجه دوکوه ولایت جوزجان ادامه دارد. سید ذبیح الله امیری مسئول ساحوی کانال قشتپه در ولایت بلخ میگوید که 50% کارهای ساخت این کانال به پایان رسیده است.
کارای فاز دوم در عموم 51% پیشرفت فیزیکی دارد. تا فعلا حدود 2500 اراد ماشینری و حدود 3200 منابع بشری در فاز دوم مصروف کار است. ختم حال جاری، کار کندنکاری و کار پرکاری که در پلان سال است به پای اکمال میرسه انشاءالله.
با وجود شکایت برخی خانواده های متضرر، شماری از زمینداران ولسوالی آقچه که در آینده از مزایای کانال قشتپه بهره‌مند خواهند شد میگویند که با تکمیل شدن کار این کانال زمین های زراعتی آنها که سالها به دلیل نبود آب از کشت باز مانده بود آبیاری خواهد شد. ساخت کانال قشتپه نگرانی کشورهای ازبکستان و ترکمنستان را که با کمبود آب مواجه هستند به همراه داشته است. شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان سال پیش در نشست سران 5 کشور آسیای میانه با نگرانی از این موضوع گفت که ساخت کانال قشتپه اساساً میتواند رژیم و تعادل آب را در آسیای میانه تغییر دهد. او خواستار ایجاد یک گروه کاری مشترک برای بررسی روند بازسازی کانال قشتپه شده بود. مسئولان ساخت کانال قشتپه میگویند که با تکمیل شدن کارهای ساخت این کانال 550,000 هکتار زمین در ولایت‌های بلخ، جوزجان و فاریاب آبیاری خواهد شد. کار سروی کانال قشتپه در سال 2018 آغاز شد که بر اساس برآوردها سالانه حدود 10 میلیارد متر مکعب آب دریای آمو را در امتداد 280 کیلومتر برای آبیاری بیش از 500 هکتار زمین به ولایت بلخ، جوزجان و فاریاب میرساند. کار ساخت این کانال با 100 متر عرض و 85 متر عمق از سوی حکومت طالبان آغاز شده است. حکومت طالبان گفته که بودجه این پروژه 60 میلیارد افغانی است که از بودجه دولتی پرداخت خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شماری از خانواده ها از تأثیرات منفی مشغولیت زیاد کودکان و نوجوانانشان در بازی های دیجیتالی نگرانند. آنان میگویند رفتار فرزندانشان پس از استفاده دراز مدت از گیم های دیجیتالی خشن شده و حتی دچار مشکلات روحی و روانی شدند. در همین حال برخی روانشناسان میگویند بازی‌های دیجیتالی در طولانی مدت افزون بر چالش‌های روحی روانی سبب بیماری‌های جسمی نیز می‌شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از خانواده های افغان از تاثیرات منفی مشغولیت بیش از حد کودکان و نوجوانانشان در بازی ها یا گیم های دیجیتالی نگرانند. به گفته آنان فرزندانشان ساعت های زیادی در شبانه روز مصروف بازی های دیجیتالی در تلفن و یا کامپیوترند که به ادعای آنان بر روح و روان و عملکرد فیزیکیشان تاثیر منفی گذاشته است. حامد باشنده شهر کابل میگوید:
طفل پسر کاکای مثلا خیلی گیم بازی میکنه، خب در حدود 8 ساعت 9 ساعت این تا 12 ساعت هم تا گیم بازی میکنه. خب تاثیراتی که بالای خلق و خوی آنها گذاشته بسیار زیاد، خلق و خویشان بد ساخته، یعنی رویشان بد است و از لحاظ روحی هم خیلی ضربه دیدن.
سادات باشنده کندهار هم میگوید که فرزندش روزانه تا 5 ساعت یا بیشتر درگیر گیم ها یا بازی های دیجیتالی است و حتی تقاضا دارد که شبها ناوقت به این بازی ها ادامه دهد. او در گفتگو با رادیو آزادی مدعی است که بازی های دیجیتالی تاثیرات منفی زیادی بر رفتار و کردار طفل 10 سالش گذاشته است.
از روزی که این گیم و این بازی زیادتر شد و به طور مثال موضوعات بیشتری را پیدا کرد، نه تنهایی که مثلا از ما کنارگیری میکنه و گوشنشینی را اختیار میکنه، بلکه به امور روزمرش کمتر رسیدگی میتونه. مثلا در گذشته ما اصلا متوجهی نبودیم که ما به این بگویم بلند شو آماده شو بر مکتب، که حالی هرچی که گوش زد میکنیم و یا بیشتر کوشش میکنیم که به این امور زیادتر به پردازه، کمتر متوجه درساش میباشن.
شکبا باشنده ولایت تخار و یک تن دیگر از مادران هم میگوید که 4 کودکش به گیم های دیجیتالی اعتیاد پیدا کردند. او به رادیو آزادی گفت:
بگاه دیگه کار نیست غیر مون گیم زدن. بچه کلان خوب بیخی دیوانه شده گیم زدن. طفل هم نیست 15 ساله بچه است.
در همین حال وحید نورزاد یک تن از روانشناسان بر این باور است که گیم های دیجیتالی در طولانی مدت افزون بر آسیب های روحی و روانی بر سلامت جسم اشخاص به ویژه اطفال و نوجوانان نیز تاثیر منفی می گذارد. او بر رادیو آزادی گفت:
اول نکته هست که مشکلات چشمی پیدا میشه و بعدش به خاطر ازی که فعالیت فیزیکی نداره، یعنی چندین ساعت ممکن شخص مصروفی بازی باشه، خود عدم تحرکت باعث افزایش وزن، ضعیفی استخوان و تحرک نداشتن خودش باعث مشکلات جریان خون و غیره پیش شخص میشه، یعنی میتونه که مشکلات جسمی رو به وجود بیاره.
از سوی دیگر عبدالظاهر ارشاد فعال حقوق کودکان میگوید یکی از راه‌های رهایی اطفال از بازی‌های دیجیتالی برنامه‌ریزی مفید والدین برای آنان است.
گیم زدن بسیار توسط اطفال و مشاهده موبایل توسط اطفال متاسفانه که امراض روحی روانی زیاده برای اطفال در آینده به وجود میاره، که بسیار مهم است که هر چیز زودتر والدین دست به کار بشن و برنامه های مفید برای اطفال خود آماده بکنن و از گیم زدن او را باز بدارن.
این در حال است که شماری از خانواده ها تاکید دارند که کنترل وابستگی اطفالشان به بازی های دیجیتالی تا حد برایشان دشوار شده که به گفته آنان حتی ممکن افزون بر سلامت آنان بر برنامه های آینده این اطفال نیز سایه اندازد. کلش آف کلن، پابجی و برخی گیم های دیگر که بیشتر به گونه گروهی و آنلاین بازی می شوند از جمله بازی های دیجیتالی اند که کودکان، نوجوانان و جوانان زیادی را در افغانستان و دیگر کشورها مشغول ساخته است. پیش از این برخی جوانان به رادیو آزادی گفته بودند که پس از حاکمیت دوباره طالبان و وضع محدودیت ها از سوی آنها، علاقمندی دختران و پسران جوان به گیم پابجی بیشتر شده است. با آنکه در بازی‌های گروهی اینچنینی احساس برای مبارزه مشترک ایجاد می‌شود، اما سازمان جهانی صحت هشدار داده که چنین بازی‌ها باعث اعتیاد می‌شود و در برابر آموزش و کار جوانان مانع ایجاد می‌کند.
پیام‌ها و نظریات شما.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. محمد امینی هستم از کابل، باشنده دیسب سرک محمدیه. دکاندارا اینجا کست کلن همی وسایل های خراب، جنس های خراب، اگر لبنیات اگر کلی وسایل هست همی تاریخ تر شده و جنس های کم کیفیه ده یارا ده گوشه خانه خود میمانه. اکثر مردمی فقیر و کارگر ضعیفی که دنگ است بالای از اینا سودا میکنه، کل چیزی از اینا بخی غیری بهداشتی اصلا نیست، خیلی وضعیت از اینا خراب است. نمیفهم گفتم یک دفعه مسئولین در جریان میذاشتین که اینا را یک سعی میکرد بررسی میکرد، خیلی از وضعیت نظافت و کیفیت و کل مواد های از اینا پایین است و قیمت خیلی گزافی هم است.
کمی وقتا در طرف کودامن شمالی یعنی ولسوالی می بچکود روزه باران است، یکی یک رقم کرمکا پیدا شده در برگای انگور مثل رنگش مثل خود انگور وریست. ولی اینجا ما در وزارت زراعت هم رستیم، اگر می یک لطف مهربانی بکنه یعنی یک ایران کنه که یا فرزن یک متخصص در رادیو خود بگیرن که مردم بگوان کمی که چی کنن به خاطر می باران چه رقم جلوگیری کنن. سال بعد انگور پخته میشه که انگور باز میشه از بین میره. یا شما امیر یک لطف مهربانی بکنید، امیر یک میمان دو میمان امیر جی در رادیوتون اگر شما امیر یک لطف مهربانی بکنید که بس مردم اگر او چای شو بگوین اگر نیریم انگور امسال هم از بین میره.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت پاکستان تمدید یک ساله اقامت مهاجران افغان راجستر شده در این کشور را رسما تصویب کرد. در اعلامیه حکومت پاکستان که در دسترس خبرنگار رادیو آزادی نیز قرار گرفته است، گفته شده که حکومت با در نظر داشت فیصله کابینه فدرال اقامت مهاجران افغان راجستر شده در پاکستان را تا 30 جون سال 2025 تمدید می‌کند. ملل متحد گزارش می‌دهد که در 6 ماه اول سال جاری 292 تن در افغانستان قربانی انفجار ماین‌ها و مهمات جامانده از جنگ‌های سابق شدند. اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، در گزارش خود مشخص نساخته که چه تعداد از این افراد کشته و چه شمار زخمی شدند. گزارش می‌افزاید که 88% قربانیان اطفالند که از جمله 55% هنگام بازی و 15% هنگام جمع کردن آهن پاره ها آسیب دیدند. یک نمه حدود 1,500 گوسفند در بدخشان با سقوط از یک کوه تلف شده است. ذبیح الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، گفت که این واقعه در یک منطقه کوهستانی مربوطات ولسوالی نسای رخ داده است. آقای امیری افزود که این گوسفندان از ارتفاع 400 متر سقوط کردند و مالکان آنها در مجموع 20 میلیون افغانی خسارمند شدند. و اردو اسرائیل دستور تخلیه یک ناحیه در نوار غزه را که زون بشری نامیده می شود صادر کرده است. نظامیان اسرائیلی گفتند که این دستور به خاطر صادر شده که علیه شبه نظامیان گروه حماس عملیات راه اندازی می کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم خوش آمدین. در مطلب نخست این برنامه، در رابطه با کارایی کمیسیون مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان برایتان میگوییم.
هدف از ایجاد کمیسیون عالی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، مبارزه مؤثر با مواد مخدر در کشور، دریافت کشت بدیل کوکنار برای دهقانان و تداوی معتادان مواد مخدر است.
از غرب افغانستان میشنوید که اعتیاد به مواد مخدر خانواده ها را با مشکلات جدی روبرو کرده است.
همه از آی خانواده هم فوت کردن، تنها دو تنشان به عمل یعنی سالمند. 3 سال شده از آنان خبر ندارم که زنده اند یا مرده.
در مصاحبه با یک کارمند صحی پرسیدیم که چی عوامل سبب می شود تا فرد تداوی شده دوباره به مواد مخدر معتاد شود.
توصیه یک دکتر با یک مریض معتاد همیست که اول تصمیم مهم بگیره در ترک اعتیاد، چرا که ریلپس در نزد از این مریضا تقریبا بعد از ترک اعتیاد اکثرا دیده میشن.
بلال میگوید از دیدن مدال و عکس های قهرمانیش رنج میبرد. این که چرا، داستان را خودش برای ما قصه خواهد کرد.
7 سال ورزش بالاولی کردیم، مسابقه داشتیم، 5 دانه مسابقه داشتیم داخلی بزرگ، تقریبا 37 تا یا 8 تا دروغ گلنش برد داشتیم نگاهش با بزرگ.
سردار هنگام مرور درس ها در صحن پوانتون از سوی پلیس دستگیر می شود. این که پلیس وی را به چه اتهام دستگیر کرده، اصل داستان را در یک دراما خواهید شنید.
ایجا چی میکدی؟ اینجا مطالعه میکردم سر.
خو مطالعه میکردی ها؟ تو بخی زیر پاس چی رو پت کردی؟
چیز نیست کماندار سر. به
برنامه را با مسئله تشکیل کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر از سوی حکومت طالبان آغاز می‌کنیم. حکومت طالبان کمیسیون مبارزه با مسکرات و مواد مخدر را به منظور تحقق سه هدف احیا کرده، اما تشکیلات این کمیسیون برخلاف گذشته خیلی محدود شده است. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که آنان در جلوگیری از کشت کوکنار موفق بودند و حال نیاز است تا برای جلوگیری از تأثیرات بد اقتصادی منع کشت کوکنار، کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر ایجاد و کمک‌های بدیل برای دهقانان جذب شود. زمینداران جلوگیری از تأثیرات بد اقتصادی منع کشت کوکنار را نیازمند تطبیق پروژه‌های درازمدت انکشافی و زراعتی می‌دانند.
کمیسیون عالی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر برای نخستین بار در سال 1396 توسط نظام جمهوریت ایجاد شد و در ترکیب آن 25 وزارت و ریاست شامل بود. ریاست جلسات این کمیسیون را معاون رئیس جمهور به عهده داشت و کمیسیون مذکور هر سال یک بار جلسه دایر می کرد. حال طالبان این کمیسیون را دوباره تشکیل دادند، اما تشکیلات این کمیسیون تنها به وزارت داخله و معاونیت سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان خلاصه می شود. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان می گوید کمیسیون عالی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر سه هدف را دنبال می کند.
هدف از ایجاد کمیسیون عالی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، مبارزه مؤثر با مواد مخدر در کشور، دریافت کشت بدیل کوکنار برای دهقانان و تداوی معتادان مواد مخدر است. اداره های مربوطه زیر چتر کمیسیون مذکور با گونه مشترک و در هماهنگی با هم اهداف مذکور را دنبال خواهند کرد.
در ترکیب کمیسیون متشکل سال 1396 به وزارت‌ها و ریاست‌های عضو این کمیسیون وظیفه سپرده شده بود تا در کنار مبارزه مواد مخدر، فراهم کردن کشت بدیل کوکنار برای دهقانان، زمینه تداوی معتادان، آموزش حرفه و آگاهی عامه برای جوانان، نوجوانان و خانواده‌ها در مورد اضرار مواد مخدر را فراهم سازد. با باور تحلیلگران، از ترکیب کمیسیون حکومت طالبان اما برمی آید که این کمیسیون تنها برای جلب کمک‌های خارجی تشکیل شده، زیرا وزارت‌های زراعت، صحت عامه، معارف، تحصیلات عالی و حج و اوقاف که از جمله وزارت‌های مسئول و کلیدی در بخش ترویج کشت بدیل و آگاهی عامه در رابطه با اضرار مواد مخدرند، از این تشکیل بازماندند. محمد ایوب رفیقی متخصص زراعت و زمیندار ادامه منع کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر را نیازمند برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت می‌داند.
به سطح ملی به ایجاد هماهنگی نیاز است تا یک تیم متحد به وجود بیاورند و بر این مسئله کار کنند که برای دهقانان چگونه روحیه داده شود و تولیدات آنان به بازار عرضه شود. در حال حاضر دهقانان و زمینداران با وجود داشتن تولید خوب آب ندارند و کود کیمیاوی ندارند، تخم اصلاح شده ندارند. از همین خاطر باید با این دهقانان کمک نقدی صورت گیرد و اینکه اقلیم تمام افغانستان یکسان نیست. هر ولایت اقلیم خودش را دارد. این مطالعه باید صورت گیرد.
حکومت طالبان در حال کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات را تشکیل می دهد که در نشست سوم دوحه نمایندگان کشورهای اشتراک کننده بر از سرگیری کمک ها با دهقانان در افغانستان تأکید کردند. هرچند تعداد از کشورها برای سرگیری این کمک ها آمادگی نشان دادند، اما تأکید طالبان به ارائه این کمک ها از مجرای حکومت آنان سبب شده تا به جز ژاپن از طریق سازمان ملل متحد کمک کرده کشور دیگر حاضر به چنین کمک نشود.
قابل یادآوری است که ژاپن هفته گذشته 10 میلیون دلار را به هدف حمایت از دهقانان در اختیار سازمان ملل متحد قرار داد و ایالات متحده آمریکا نیز با کمک اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان به کمک با دهقانان ادامه می‌دهد.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
حال هم اعتیاد و فاجعه انسانی آن در افغانستان. اعتیاد به مواد مخدر برخی از خانواده ها را در غرب افغانستان از هم پاشانده و معتادان داخل بستر در مراکز اعتیاد که تازه مواد مخدر را ترک می کنند می گویند که جای برای رفتن ندارند. یکی از این خانواده ها خانواده محمد است که با معتاد شدن خودش به مواد مخدر تمامی اعضای خانواده را معتاد ساخته و با مرگ خانمش شیرازه خانوادهشان از هم پاشیده است. همکار ما در این گزارش به داستان زندگی محمد و خانواده وی پرداخته که آن را با هم می شنویم.
محمد وقتی 40 ساله بود برای کار به شهر کرج ایران رفت و با معتاد شدن به مواد مخدر به خانهشان در قریه زیرکو در ولسوالی شیمدند ولایت هرات برگشت. محمد یک دختر و 3 پسر داشت که با برگشت به خانه و استفاده از مواد مخدر در برابر چشمان اعضای خانواده، خانم و 2 پسرش را با خودش معتاد ساخت. وی درمانده که در نبود خانم و خانواده با بیرون شدن از مرکز مراقبت از معتادان به کجا برود و چگونه خودش را از شر مواد مخدر در امان نگه دارد؟
همه از آی خانواده هم فوت کردن. تنها 2 تنشان به عمل یعنی سال من. 3 سال شده از آنان خبر ندارم که زندند یا مرده. خانه نداریم. 4-5 سال می شود که با فوت خانمم خانه ما خراب شده. ما 3 تا عملی هستیم. بعضی اوقات را در محبس و بعضی اوقات را در کمپ سپری میکنیم. من اینها را معتاد نساختم، با کسانی که کار میکردن آنان معتادشان ساختن. 20 بار لاتوکوبشان کردیم که نشه نکنن، برفم نکردن، حالا اینجا با دستم افتادن.
نزدیک به 1 سال شده که محمد با 2 فرزند معتادش در مرکز مراقبت از معتادان و مواد مخدر در ولایت هرات به سر میبرند و سرنوشت 1 دختر و پسرش اصلا خبر ندارد. تواب پسر کلان محمد اما پدرش را عامل بدبختی خانوادهشان می داند و ادعا می کند که در دورنج خانواده معتاد و ایرانیز بدبخت ساخت.
برای پدر نصیحت می کردم که بابا جان نشه را ترک کن، ترک نکرد. بالاخره مادرم بیچاره معتاد شد. من سرپرست خانواده بودم، 3 سال برایشان زاری کردم که نشه نکنند، اما پدرم زمین را می فروخت و مواد می خرید. به حرف من گوش ندادن و من هم عملی شدم، چون اینها پول می آوردن و مواد می خریدن.
تواب میگوید با توجه به درد و رنجی که اعتیاد پدرش بر سر آنان آورده بود، تلاش میکردند از هر راهی که شده از مواد مخدر دور بمانند، اما با معتاد شدن مادرشان همه دست و پاچه شدند. مرجان فرزند دوم خانواده است و این نخستین نشه را از نسوار آغاز کرد، اما دیری نگذشت که مامایش وی را به استفاده از مواد مخدر عادت داد.
امروز چرز بکش و فردا سیگار و پودر. بالاخره خانه ایمو خراب شد. خواهران و برادرانم همه رفتن. 6 سال نسوار، 4 سال سیگریت و 4 سال شیشه استفاده کردم و 2 سال هم می شود که شیشه و پودر را یک جا می کشم. مادرم هم شیشه و پودر استفاده می کرد. به بیماری توبرکلوس مبتلا شد و فوت کرد و حال هیچ کسی نداریم.
تحقیقات سازمان جهانی صحت نشان داده که استفاده یک فرد از مواد مخدر در محیط خانه تمامی اعضای خانواده را در معرض خطر اعتیاد قرار می دهد. تعداد زیادی از زنان در افغانستان نیز در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند که آنان و فرزندانشان به دلیل استفاده شوهرانشان به مواد مخدر معتاد شدند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در مسئله اعتیاد و وابستگی افراد و خانواده ها به آن می مانیم. تعداد زیادی از معتادان در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند که با وجود چند بار بستری شدن در مراکز ترک مواد مخدر، با مرخص شدن از این مراکز بار دیگر به آن معتاد شدند. علتهای عمده اعتیاد مجدد و یا ریلپس چیست؟ کارمندان صحی در تداوی بهتر معتاد چه نقش دارند؟ این و سایر پرسش ها را همکار ما در مصاحبه با دکتر نامان پوپل، متخصص تداوی معتادان، مطرح کرده و نخست از وی در رابطه به اعتیاد مجدد و یا ریلپس پرسیده است.
ریلپس یک کلمه طبی معمول است و در اکثر موارد طبی استفاده زیاد دارد و اصلا بازگشت و ظهور مجدد اعراض و علائم یک بیماری بعد از تداوی گفته می شد، یا به اصطلاح هم عود دوباره هم می ره گفته می دانیم.
عوامل طبی عود یا اعتیاد دوباره به مواد مخدر چیست؟
از نظر معالجه و تداوی اگر بگویم، معاملی که بسیار نقش بازی میکنه در قدم اول استرس است که یکی از شایع‌ترین علت ریلپس در نزد مریضان استفاده کنندگان مواد مخدر است. دیگر محیط و مکانهای مرتبط با رفتار مریض است، یعنی به ایمونا که با محیطی که مریض در ارتباط است، با افرادی که در ارتباط بوده قبلا و بعد از تداوی دوباره با اینا ارتباطات برقرار میکنه و یا در محیطی که زندگی میکنه دسترسی ساده به مواد مخدر است، قیمت پایان مواد مخدر است و دیگر افراد دوستایش که قبلا با این مواد مخدر استفاده میکرده با اینا که در تماس میشه پس دوباره تشویق میشه. عامل دیگه احساسات منفی هست که خود مریض در برابر خود داره و یا ای که بعضی چالش های پرانگیز یا انگیزه های منفی به خود را میدن. در نتیجه یک برداشت غلط از تداوی، برداشت غلط از محیط، برداشت غلط از گفتار و یا ای که امی پروسه تداوی و یا گفتار که امی مشاور ما برش میده و یاره، یک برداشت غلط در قسمت خود میکنه و در نتیجه مریض دوباره ریلپس میکنه. دیگر یکی از عوامل دیگر، عوامل فرهنگی و اموراتی که مربوط به رسم و رواج شما میشه، یعنی هی که بعد از اینکه مریض تداوی میشه یاره در یکی از محافل خوشی و در یکی از جشن ها و یا هی که امورات فامیلی خود وقتی که اشتراک میکنه، در اوجه یک تعداد مردم استفاده از مخدرات میکنه، مثلا بلوموم در اطراف و ولایات، یا مردم از چرس استفاده میکنه و یا هی که بعضی که از تریاک استفاده میکنن، یا پس دوباره مریض یک تشویقی را به خود میگیره که از نظر فرهنگی و کلتوری این باعث ریلپس مریض میشن. عوامل دیگری که بازی میکنه، یک تعداد محرکات اصلی هست که در ذهن خود مریض خطور میکنه. اینا همه در ریلپس مریضان نقش مهم بازی میکنه.
علائم جسمی عود چیست؟
اعراض و علایم جسمی در نزد مریضانی که ریلپس میکنه مختلف است. مثلا ریزش آب بینی، صدم، احساس بوی است، فشار بلند است، بزرگ شدن غده درقیه یا غده تایروهیت است، بزرگ شدن تحال است و کبد است و دیگه بی‌اشتیایی است، بیهوشی است، دید پایین است، دیگه تغییر رنگ جلد است و ضعیفی چشم هاست و دیگه تکرار ادرار است، تغییر رنگ ادرار است، سوزش ادرار است، بعضا نفس تنگی در نزد مریضا به وجود میاد، دیگه تورم و پوندیدگی و یا در نزد از اینا تقریبا هر جمله اعراض علایم شایع است، دلبدی و استفراغات است، پرش عضلات است، خارش جلد است، دیگه دفع سنگ در ادرار است، بعضا درد بطن و پیچش و اصالات است و ریزش مو و دیگه بعضا زخمه های جلدی، بعضا سرفه های متکرر و سردردی و سرگیچی، شخی گردن و سوزش چشم ها و سوزش ادرار نزد مریض دیده می شود.
برخی از دکتران طبی می گویند که درمان ناقص عاملی برای اعتیاد مجدد است. نظر شما در این مورد چیست؟
تداوی ناقص به این مانا که یا ای که مریض خودش علاقه مند نمی شود به تداوی و یا ای که از مرکز تداوی پا به فرار می گذاره و یا هم هی که در جریان تداوی توسط دوستانش و اعضای فامیلش و یایش برش مواد آورده میشه و ای در جریان تداوی از مواد مخدر باز هم استفاده میکنه. در پالی از این تداوی ناقص ما گفته میتونیم که از نظر مدت زمان کوتاه میباشه، یعنی هی که مدت زمانی که نظر به استانداردهای بین المللی از او در نظر گرفته نمیشه و شیوه های تداوی غیر استاندارد در تداوی موجود است. هر یک مرکز تداوی که به نام معتادین ایجاد شده و یاره به شیوه های تداوی های مختلف در پیش رو گرفتن که اونا هم میشه که بعضاً غیر مستند باشه و همچنان یکی از شیوه های تداوی که در لبس مریضان نقش بازی میکنه به شکل تداوی جبری است. یعنی ما باید قبل از اینکه مریض آماده ترک اعتیاد چه باید کتش یک مشوره و یا یک کانسلینگ فوق العاده خب دقیق صورت بگیره تا ای که مریض آماده به ترک اعتیاد شوه و هرگز او تو مریضا باز رو به ریلپس نمیارن.
متخصص درمان اعتیاد برای جلوگیری از بازگشت معتاد صحت یاب شده چی باید کرد؟
توصیه یک دکتر با یک مریض معتاد همیست که اول تصمیم مهم بگیره در ترک اعتیاد، چرا که ریلپس در نزد از این مریضا تقریبا بعد از ترک اعتیاد اکثرا دیده میشن. بنابراین نقش اساسی و مهم تصمیم خود فرد معتاد بازی میکنه. به این لحاظ توصیه یک دکتر همیست که از مخدرات دور باشه، از تفکراتی که سبب به وجود آمدن ریلپس در نزد میشه دور باشه، به خود یک مصروفیت سالم پیدا کنه، یک ورزش کنه یا ای که در پالی اعضای فامیل خود به شکل یک فرد دلسوز با خانواده خود عمل کنه، با سر خود دل بسوزانه، با فامیل خود دل بسوزانه، کوشش بکنه که تا از مخدرات دور باشن. ریلپس و یا یک عوت مرض تعلق به شخص داره. اگه او شخص بخواید که به صفحه ریلپس نره و فامیلش سر شخص دل بسوزانه، یک رفتار نیک و کردار نیک بعد از صفحه ترک اعتیاد با مریض داشته باشه و یا اکثر مریضا به صفحه ریلپس نخواهد بره. ولی ای که اگه فامیل سرش دل نسوزانه، خود مریض سر خودم دل نسوزانه، به تفاوت در برابر خود در برابر فامیل باشه و دلبستگی به خودم نداشته باشه، حالت دلسوزی نداشته باشه و ذهنیتی های خرابه به خود و محرک های خرابه به خود رابطه و یاره و با او تعداد دوستایی که قبلا با ای در تماس بوده با اونا در تماس باشه، بناهن مریض باز هم به صفحه ریلپس میره.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
حال هم داستان زندگی یک پهلوان را می شنویم. بلال باشنده ولایت پنجشیر از 5 سال به این سو به مواد مخدر معتاد شده. قبل از اعتیاد به مواد مخدر وی پهلوان حرفه‌ای بود و با پیروزی در 30 مسابقه قهرمان وزن خودش بود، اما با معتاد شدن به مواد مخدر از ورزش به دور ماند. او حال شب و روز در فکر مواد مخدر است. بلال خاطرات روزهای خوب قهرمانی و اوقات بد اعتیاد به مواد مخدر را به همکار ما قصه کرده و می رویم آن را با هم می شنویم.
ما تا صنف 12 درس رو پیش بردیم به خاطر که در عمل روی آوردیم اگر نشد درس رو پیش بردیم پیش از اینکه عمل کنیم کار رو ماشاءالله آزاد منتشریم اگر کتیده اندیوالای نهال گشتیم از 6 و 4 استفاده میم ولی مواد مخاطر تنها در کار نیدم یار عرضی زندگی تغییرات داشته یعنی چیز خوب نیست خرابی کرد از زندگی ما جان اول جالبیش بسیار زیاد بود اولش دندانای ما را خراب کرد وزن خدا زیاد باختیم دنی وقتی که زیاد عمل کردیم اینمی اولز جالب میده را زیاد فعالیت انداختن بدن ما پیش از اینکه عرضی کلم واشقی گرفته میره جنگ خواه همیشه میشه پیش از او ورزشکار بود من سال قهرمان و پهلوانی بود و از همون خاطر تصمیم گرفتم خودم به پای خود آمدیم بسیار ایجا بچه ها نه از من رمیه میتی چرا خم آمد آدم هستی خودت تصمیم گرفتی بیای 7 سال ورزش پهلوانی کردیم مسابقه داشتیم 5 آدم مسابقه داشتیم داخلی بزرکلی تقریبا 37 تا یا 8 تا دروگوی نشیم برد داشتیم نگاهش واگذاشت تلخترین نشدم همیشه نمیسته که من خانه الان محمد باشم سایل میکنم اکسای قبلا هم سایل میکنم همیشه زیاد من رازار میدیرم اکسای خودم هم پیش از اینکه عمل نمیکنم اکسای من میبینم بسیار جگرم خون میشه من باید من کارا نمیکنم بعض بچه های دیگه هست که یک وقت بسیار از من که خورد بودن که از وقت آمانه میگشتیم بعض جای میتونیم شما خورد هستی آل ما تا اینجا شانه شانم نمیم چون گوه واردش کده از ما کده زندگی شانم خوب است سعدمند آمد خب معلوم دار است عمل نمیکردیم هر انسان به زندگی خود موفق باشه در جای بلند میره
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در ادامه برنامه کاروان زهر هم نوبت درامه برنامه است. داستان درامه از این قرار است که سردار محصل سال چهارم پانتون روز از روزها وقت در صحن پانتون نشسته از سوی پلیس دستگیر و به اداره پانتون برده می شود. در ادامه درامه می شنیم که پلیس چرا سردار را دستگیر می کند و در ادامه چه خواهد شد؟
یارا یکی خواه از دست از این پولیس ها یک جای هم آرام نیستیم اینه اینجا میگردن فقط بوی سیگریتی ده میدم آقاشان خورده باشه
او بچه ساده شو
اینه سب قبطه سب اینه تو هستم سب
ایجا چی میکدی؟
اینجا مطالعه میکدم سب
خو خو مطالعه میکدی ها؟ تو بخی بخی زیر پا چیر پت کدی؟
چیز نیست قمانده سب
خو خو چشم میزدی ها؟ جاوید
بله قماندان صاحب
جبا شد تلاشی که دیگه چه سال کتشست یا نی؟
درست است قماندان صاحب بیا بچه ای طرف بیا
نیست نیست
دستای تو بلند بگی
اینه گفتم دیگه نیست ابراهیم خب گفتم دیگه قبول نمی کنی
تو باش که من جبایش ببینم
اینه ببین
تو باش تو که جبای دیگه شما ببینم
ببین
قماندان صاحب در جبایش چیز نیست
نیست نیست
توی بکس کتاباش ببین
مرا بچه کتابای تا
اینه
بی بی باش که باینه کتاب چایش ببینم
نیست نیست
اینه قماندان صاحب یک دو ترسام رایش هست
الله. تو نمیشرمی که در پانتون چرس میکشی؟ تو از خانه برای تحصیل بر اومدی یا برای نشکدن؟
قماندان صاحب من درس میخواندم بعض وقتا که دلم تنگ شوه باز یکان سیگریتی میزنم همیشه هم این کار نمیکنم من
تو محصل پانتون هستی باید به جوانای دیگه نصیحت میکدی که مواد مخدر زندگی تو تباه میسازه اما تو خودت از مواد مخدر استفاده میکنی بسیار جای شرم از پانتون مواد مخدر بسیار دور است
قماندان صاحب خیر از دیگه ای کار نمی کنم
تو کارت تنشان بده که راستی محصل هستی یا از بیرون آمدی و پانتون برای جای نشه معلوم میشه
نه قماندان صاحب من محصل هستم اینه صاحب اینه کارتم
خب محصل سال چهارم هم هستی مثل تو چند محصل بی‌تربیت پیدا میشه و نام کل محصلین و پانتون رو بد میسازن حساب کتاب ما هنوز کتت مانده برای ما باید بگویی که دیگه کی در پانتون چرس میکشه و کسی که چرس به پانتون میارم برای ما معرفی باید بکنی
خب دازه آسیده میکنم من این رابطه سن
بسیار گپ نزن، برو که اوزه میریم، دیگه گپا را اونجا فیصله میکنیم.
تمام شدم تمام.
متشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.
در کباب و در سامه یدر دیر و خرابات در کباب